أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص كلام ما این شد، در مثل موارد معالجه نگاه کردم با عورت غیر، که طبیب چه نگاه می کند در عورت غیر، اگر بتواند اکتفا کند در مقام معالجه به نگاه با اون عورت در به صورتش در مرآت اول ما صافی، احتیاط این است که اقتصار به او بکند، به عین العوره نگاه نکند. وجهش را دو تا امر ذکر کردیم. امر اول این است اون ادلهی که وارد شده بود در حرمت النظر الی عورت المؤمن، اون ادله نگاه به صورت را نمی گرفت به مدلول لفظی، ولیکن به حسب عدم این به حسب فهم عرفی چه فرقی نیست ما بین نظر وگو نظر الی عین یا نظر به صورتی که در مرآت افتاده است، رو این حساب گفتیم نظر الی صوره فیلم ایرات اون هم حرام است. ولیکن این عدم فهم عدم فرق عرفی این در مواردی است که موارد مثل موارد المعالجه یا مواردی چون موارد بله اضطرار و ضرورت حساب می شود، ضرورت یعنی حاجت، اون موارد را نمی گیرد. در اون موارد اصل دلیل به حرمت نداریم که نگاه کردم به این صورت در مرآت حرام است. این یه وجه بود. وجه ثانی این بود که در ما نحنفی برای شخص مریض بله تحفظ بر عورت، ستر به عورت ضرری است، او میتواند واز بکند، کما این که در این موارد هم حرمت النظر الی عورت الغیر برای طبیب ضرری است، یعنی موجب ضرر للمریض است که مریضش مرض استدامه پیدا می کند. رو اونی که در قاعده لا ضرر گفتیم، اگر متعین بود یعنی لازم بود در معالجه که به خود عین نگاه کند، کما در مقام جراحی، جراحی که بعضی مرضی که در فرض است یا مرضی که پیش فرض است که بله با اون مال با اون عملیه فرض پیدا می شود، اونجا گفتیم که نه عیب ندارد، اگر توجه کردید ضرری بوده باشد حفظ ستر بر مریض و ضرری باشد حرمت النظر الی طبیب، این حرمت را بر می دارد. ولیکن در جایی که موقوف بشود دفع ضرورت و حاجت الی النظر الی العین، حرمت را بر می دارد. و اما در جایی که دفع ضرورت و حاجت هم به رؤیت العین می شود هم به رؤیت صورت در مرآت، در ما نحنفی به رؤیت عین ولد حرمت او خصوص حرمت او ضرری نیست، کما اینکه خصوص حرمت نظر فی المرآت اگر حرام بوده باشد و تحول را قبول نشردید اون هم ضرری نیست، به خصوصه جامعه اینها ضرری است، هر کدام از اینها به تنهایی ضرری نیست. این مثل اضطرار الالزامه می شود که انسان دوتا آب نجس دارد، مضطرست به شرب احد ما، به شرب اون یکی اضطرار ندارد، به شرب این دیگری اضطرار ندارد، ولیکن به جامعه اضطرار دارد. در ما نحنفی در باب اضطرار گفتیم حرمت واقعی برداشته نمی شود، چون که اضطرار به محرم نیست، جامعه حرام نیست، کل منهما من شرب الماء این حرام است، اضطرار به کل منهما ندارد، ولیکن اضطرار به جامع دارد، چون که جامع حرام نیست اضطرار حرمت را بر نمیرد، چون که جامع حرمت ندارد. بدون جهت در باب اضطرار گفتیم، چون که اگر انسان مضطر بشود به شرب ماء نجس شارع تجویز کرده است، به فهوای او میفهمیم که شارع در جامع ترخیص داده. ترخیصش هم در بحثش گفتیم ترخیص واقعی نیست، ظاهری است، بله ترخیص داده است در جامع. وقتی که ترخیص در جامع داده است، انسان رفی اضطرار را میکند به یکی از اینها. اینجا هم مثل او می شود، ولو در ما نحنفی جامع را ضرری است و جامع متعلق حرمت نیست، خصوص نظر الی مرآت یا خصوص نظر الی عین هر دوتا حرام است و اضطرار و ضرر در حرمت در جمع بینهما است، نه فی کل منهما. جمع بینهما واجب نمی شود، ولیکن در این صورت چون که احتمال این است که نظر فی الصوره، نظر الی الصوره فی المرآت اصلا در این صورت حرمتی نداشته باشد، احتیاط این است که اقتصار بکند طبیب در صورتی که دفع حاجت می شود به نظر کردن به صورت در مرآت. این دو تا وجه را گفتیم. این حرف درست توجه کنید، این حرفی که اصلا در این صورت که مقام حاجت است مثل مقام معالجه و غیره که مثلش را عرض می کنم، اصل نظری لصوره فی المرآت حرمتی ندارد، معید این روایتی است که در تشخیص خونسا، که خونسا چون که خونسا مرد است یا زن، او را تشخیص می دهند به بولش. به بولش اگر از اون مخرجی که بول شروع کرد به آمدن اول آمد، این معلوم می شود که بله صاحب همون مخرج است، یا مرد است اگر از مخرج مرد بیاد، یا اون یکیست از اون مخرج دیگر بیاد. روایتی که در این ما وارد است معید و تحول است که اصلا در این صورت حرمتی ندارد نظر کردن الی صورت فی المرآت. اون روایت که میگم معید است، ولی سندش تمام نیست، ولیکن ولی دلالتش واضح است بر این معنایی که گفتیم. اون روایت در باب سوم از ابواب میراث الخنسا صاحب وسائل در جلد 17 نقل کرده است، 17 وسائل. اون روایت موسی بن محمد اخی ابی الحسن الثالث علیه السلام است. روایت سندش محمد بن یعقوب بن علی بن محمد ام محمد بن سعید الازربایجانی، این یه سندش است، بله اون آذربایجانیش معلوم نیست چیست، و ام محمد بله مجهول الحال است، و ام محمد بن یحیی عن عبدالله بن جعفر عن حسن بن علی بن چیسان جمیعا ام موسی بن محمد، حسن بن علی چیسان و موسی بن محمد، اینها بله اینجور هستند. اونجا دارد که این یحیی بن اکثم سأله از ابی الحسن الثالث علیه السلام فی المسائل التی سأله، که حضرت را میخواست امتحان بکنه. یکی از اون مسائل این بود که اخبرنی عن الخنسا و قول علی تو رسول خنسا من المبار. علی علیه السلام فرمود که خنسا ارث میبرد از موضعی که بول میکند، یعنی از همون موضعی که بول کرد، بله فرض مرد بود، ارث مرد را میبرد و الا ارث زن را. اونجا دارد که من ینظر الی، یحیی بن اکثم اعتراض میکند که چی نگاه میکند به این خنسا موقع بول کردن، و شهادت الجار الی نفسی لا تقبل، خنسا بگه که من از اون مرد بله بول میکنم، این که درست شهادتش مسموع نیست، چون که خنسا جار نفس الی نفسه، در باب شهادات گفته شده است اون کسی که به شهادتش ضر می کند نفع را به خودش، او شهادتش مسموع نیست، کس دیگر باید بیاد. یحیی بن اکثر میگوید شهادت خود خونسا که فایده ندارد، او زار دست الى نفسه، یعنی زار رو نفسه نفس الى نفسه، هر کدام بر صرفه که بیشتر مال میبرد اونجور شهادت میدهد، جای تهمت است. بله در این صورت من انه اصا ان یکون امرأتن، شاید خونسا زن باشد، باید کسان دیگر نگاه کنند، کسان دیگر چه جور به عورت زن نگاه میکنند، به عورت مرد نمیتواند مرد نگاه کند، شاهد باید مرد باشد، آخه مرد به عورت مرد نگاه نمیتواند بکند، چه جور به عورت زن. ما انه عسى ان یکون امرأة وقد نظر الیه الرجال، به اون زن رجال نگاه کرده است، او یکون رجلا وقد نظر الیه النساء، گفتیم زنها نگاه کنن، اونم همین زور است، ممکن است خونسا مرد باشد، زنها به عورتش نگاه کرده است. و هازام ما لا یهود، این حلال نیست، اعتراضش این بود که این عمل محرم است، چه زور این کار را می کنند. حضرت علی مثلا جدتان این زور فرموده است، فعذاب جوابش را نگاه کنید، فعذاب ابوالحسن الثالث علیه السلام، و اما قول علی علیه السلام فی الخنسا انه یورث من المبال فهو کما قال، اون صحیح است، در او خدشه‌ای نیست. اما اون چی میگه چجور است، و ینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منهم مرآتن، هر کدام از این عدول یه آینه ای را در دست میگیرند، و تقوم الخنسا خلفهم، خنسا پشت اینها که دیروز عرض میکردم عریانتن، فینظرون فی المرایا فیرون شبهن فیحکمون علی، شبهن صورت را میبینن، حکم به او میکنن، اینجا لال شد. پس معلوم میشود که از تحریم نظری للعوره دیگر حرمت این در این صورت استفاده نمیشود، حرمت صورت هم استفاده بشود در اون صورت هاییست که داعیش همین است که عورت را مثلا بله بداند یا ببیند. بله همون دوایی غیر بله ضروریه. پس علا حاضر اصال این روایت خودش معید ما ذکرناست که در این صورت اصل هر نگاه کردنت به صورت در میاد دلیلی به حرمتش نداری. حازا کله فی حاضر مسئله. لازم نیست شما که در قاعده لازرر تشریف داشتی، قاعده لازرر چه رفع می کند حکمی را فرق نمی کند، بر خود شخص ضرری باشد یا بر غیر ضرری باشد او را رفع می کند. بله امتناع نیست دیگر. بله اگر تعارض ضرری نبوده باشد، فقط ضرر بر غیر بوده باشد، بر می دارد قرید قایده ایلا ضرر، مقتضل امتناع این است. بعد ایشان قدس الله نفسه و شریف، درست توجه بفرمایید، این مسئله مهمه است، یعنی مطالب مهمه در این مسئله گفته می شود که اینها اساس هستند، اس استدلال هستند فی الجمله. ایشان می فرماید در این مسئله حرام است، یحرم عند التخلی، تخلی بالبول او الغایت او هما معا، یحرم برای این شخص متخلی استقبال القبلته و استدبارها به مقادیم بدنه، که در حال تخلی به مقادیم بدنش رو به قبله بوده باشد یا پشت به قبله بوده باشد، این فتوا میدهد که حرام است. اصل این حکم که استقبال قبله و استدبار القبله بله این در تخلی بالبول والغایت حرام است، این منصوبی للمشهور است، ولیکن در مقابل مشهور جماعتی هستند که ملتزم شدند که این حکم مکروه است، از محرمات نیست، مثل استقبال ریح و استدبار ریح است، چه جوری که او مکروه است، این هم مکروه است. مفید قدس الله نفسه الشریف یه عبارتی دارد، علامه در مختلف اون عبارت را که نقل می کند می گوید مقتضای این عبارت این است که استقبال القبله و استدبار القبله این در تخلیف سحاری، اون وقتی که انسان در بیابان قضا حاجت می کند، نه مثل مثلا بیوت و بنیانی که متعارف است در شهرها و در دهات، اون وقتی که انسان در سحاری تخلی می کند استقبال قبله و استدبارش اونجا مکروه است. و اما در بنیان کراهتی هم ندارد، در عبارت مفید را در مختلف نقل کرده است و این را بیان فرموده است. ابن جنید هم همین را گفته است که در سحاری این در تخلی استقبال القبله و استدبارها مکروه است. از جماعتی از متأخرین نقل شده از صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشریف نقل می کند از جماعتی از متأخرین منهم سید المدارج تصریح کرده است که استقبال و استدبار مکروه است. استاد سید المدارج که مقدس اردبیلی است که من خودم نگاه کردم، ایشان فرموده است بله این حرمت، حرمت و استقبال القبله عدم زواج و استدبارها دلیلش دلیل ندارد، دلیلی که گفتن قاصر است، ولکن الاحوتو الترک. ایشان احتیاط وجوبی می کند مقدس اردبیلی، شاجر جرأت کرده است اون احتیاط را هم انداخته است، گفته است که نه مکروه است. بدون جهت مسئله مسئلهی بوده باشد که مجمعون علیه این در کل بشود نیست، ولیکن می شود نسبت را به مشهور نسبت الی مشهور ممکن است صحیح بوده باشد و این نسبتی که دادن اونم ممکن است، چون ما نمی توانیم تشخیص بدهیم فتاوی مشهور را. بله در مسائل نمیشه، چون تمام فتاوای علمایی که در سلف بودن به ید ما نرسیده است. کتاب فتوایی رسیده است که زوام الفقه است و بعض کتب دیگر. علی هذا الاساس که است نسبت به مشهور عیب ندارد، ممکن است صحیح بوده باشد. و کیف ما کان در ما نحن فی ملاحظه می شود اونی که استدلال به این حکم می شود. اگر اون ادله خودشون فی نفسه تمام بودن دیگر احتیاجی به این جسوات کنیم این فتوه مشهور است احتیاجی به او نداریم. یکی از روایاتی که در ما نحن فی استدلال شده است و بلکه می شود گفت عمده همون دلیل است، این روایت روایت عبدالحمید ابن ابی العلا است و غیرهی که روایت ششمی است جلد اول باب دو از ابواب احکام الخلوه، روایت در مان اونجا روایت ششمی است، اشتباه شد دومی نیست ششمی است. این زور است که بله شیخ قدس الله نفسه الشریف محمد ابن الحسن و بالاسناد اشاره به اسناد سابقی است، محمد ابن الحسن شیخ الطوسی است، عن المفید از استادش نقل می کند، مفید هم نقل می کند عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که پسر محمد ابن حسن ولید است، سابقا گفتیم که بله صیغه است اثبات کردیم. او نقل می کند محمد ابن حسن ابن ولید عن ابیه از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید معروف که استاد شیخ است شیخ الصدوق است، اون هم نقل می کند عن محمد ابن یحیی العطار و بالاسناد عن محمد ابن یحیی، یعنی به همون سند شیخ عن محمد ابن یحیی العطار نقل می کند و از احمد ابن ادریس که ابو علی الاشعری است نقل می کند. عن محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی همون صاحب نوادر الحکمت است اشعری، محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری چه از اجله است. عن یعقوب ابن یزید نقل می کند عن یعقوب ابن یزید کاتب که از ثقات است، ان ابن ابي عمير از ابن ابي عمير است ان عبد الحمید ابن ابي العلاء الازدي ابو الحمید ابو العلاء الازدي که از او محمد ابن ابي عمير نقل می کند عبد الحمید ابو العلاء الازدي است کتابی دارد راوی کتابش محمد ابن ابي عمير است و خودش هم شخص ثقه است که محمد ابن ابي عمير از او نقل می کند ان عبدالحمید ابن ابی العلا و غیره منتها دارد که رفعه این عبدالحمید ابی العلا و غیره رفع کرده است این حدیث را قال سئل الحسن ابن علی سوال شد حسن ابن علی حسن ابن علی که حسن مجتبا سلام الله علیه است بله بله این از حسن ابن علی نمیتواند بلا واسطه نقل کند رفعه حسن ابن علی سلام الله علیه از او سوال شده است ما حد الغایت حد غایت چیست؟ قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها حدش ظاهرش حد واجبین است لا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تستقبل الریح ولا تستدبرها این قرینه داریم که لا تستقبل الریح حمله بر استحباب می شود ولیکن اون یکی حمله بر وجوب می شود گریگنه سیاق که یکی حمله به استحباب شد اون یکی هم ظهورش ضعیف می شود سابقان گفتیم این حرف درست نیست اگر خطاب مشتمل حکمین اویل احکام بشود از یکی رفعیت کردیم از ظهور بله از ظهور بعض فقره خطاب در یه حکم این برداشت نمی شود رفعیت از ظهور فقرات دیگر مگر در جایی که عرفن تفکیک مناسب نبوده باشد در صورتی که تفکیک مناسب نشد اون وقت رفعیت می شود اون قرینه بر کل حساب می شود اینجا نه اینجور نیست این در مانحوی مثل اغتسل للجنابه والجمعه است از جمعه رفعیت می شود ولیکن از اون دیگری این بلکه اولاست از او چون استقبال تکرار شده است لا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها اگر استقبال تکرار نشده بود همین زور بود فزنه از اینکه تکرار شده است این روایت من حیث دلاله به اصلی نیست بود و اما من حیث سند که میبینید مرفوع است گفته شده است یعنی ممکن است گفته بشود که در سند این محمد ابن ابی عمیر است محمد ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است چون که اصحاب اجماع کما اینکه بله معلوم است کشی نقل کرده است اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انجماعتین ونگادو لهم بالفکر اون جماعت 13 نفر شمرده است 6 نفر اونها از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله علیه است که همون اوائل میگویند اون 6 اوائل 6 هم از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است که از امام باقر روایتی ندارند 6 هم از اصحاب امام رضا و امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است ابن ابی عمیر از این 6 که یونس ابن عبدالرحمن است صفوان ابن یحیی است محمد ابن ابی عمیر است حسن ابن محبوب است احمد ابن محمد ابن بزندی است عبدالله ابن مغیره است این 6 بزرگوار است اجمعت الاصحابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء گفتند معناش عبارت از این است روایتی که صحیح بشود تا این اشخاص که یکی از اونها ابن ابی عمیر بود این روایتی را که خواندیم تا ابن ابی عمیر صحیح بود اجمعت الاصحاب لا تصحیح ما یصح عن جماعتین روایتی که به ما میرسد تا اینها صحیح بود شود اون روایت صحیح است یعنی تا به معصوم برسد صحیح است اون روایت صحیح است خب رو این حرف که سابقاً گفتیم این عبارت را این جور معنا کرده است زمه کثیری رو این حساب این روایت من حیث سند صحیح است تا به امام حسن ابن علی سلام الله علیه برسد توجه کردید و علی ابی بله و جده تا به ایشان برسد می شود، بله فرض بفرمایید صحیح می شود. این زور این یه مطلب است و این مطلب را می خواهم برای شما بله واضح بحث کنم تا بله دیگر بله در جاهای دیگر تکرار نشود. سابقاً عرض کردی میزمانن در این عبادت دو تا احتمال است که کشی نقل کرده است. یه احتمال احتمالی بود که گفتیم احتمال صحیح این است، یعنی کشی میگوید روایتی که به ما میرسد تا این اشخاص اگر صحیح بوده باشد، اون روایت به واسطه این اشخاص اجماعی است که از صحت نمیفتد. این معناش این است که عدل و امامی بودن این روایات مجمع علیه این در کل است، جای خدشه نیست که این 13 نفر عدل بودن اینها مجمع علیه این در کل است، یعنی همه به اینها متعرض شدند و حالات اینها اونا کتب مشیخه داشتند، همه متعرض این 13 نفر شدند، همه گفتند برای این که اینها آدم های عدل امامی هستند و فقط ونگا دوله و بلفک و گفتند برای اینها هم همین زور هستند. معنای عبارت این است که اینها عدل و امامی و فقی هستند، اجماعی است این معنا در این 13 نفر. اما اینها از کسی که نقل می کنند به یه واسطه، به دو واسطه، به سه واسطه از امام تا به امام علیه السلام برسد، اونها چه جور است؟ اونها کاری به اونها ندارد. روایت تا اینها صحیح شد به واسطه اینها از صحت نمی افتد، باز صحیح است چون که اینها بله عدل و امامی و فقیه بودن اینها مجمعین در کل است. اما روایات دیگر بعد از این از کها نقل می کنند باید نگاه بشود دیگر، و اگر معتبر شد عمل می شود و الا فلا. یه احتمال این بود که ما گفتیم متعین این احتمال است، دلیلش را فی الجمله گفتیم، الان هم تفصیلا می گوییم. احتمال دیگر این احتمال دیگر است، نه روایتی که تا اینها صحیح شد اون روایت تا آخر تا به امام یا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله برسد اون دیگر صحیح است. ما میگوییم بنابر این احتمال ثانی که استدلال مبتنی بر این احتمال ثانی است، این روایت صحیح است. این روایت تا آخر تا امام تا نبی صلی الله علیه و آله صحیح است، معناش چیه؟ این سه تا احتمال دارد. احتمال اول که تو از هم همه هست این است که اینها که نقل می کنند همیشه از ثقات و عدول نقل می کنند، از شخص مجهول الهویه اینها تا به امام برسد، ها نه فقط شیخ خودشون شیخ ابن ابی عمیر، تا به امام برسد روایتی را نقل می کنند که رواتون روایت عدل امامی و یا سگه بوده باشند لا محاله. بله توجه کردید اینجور است. پس بدون جهت این روایتی که محمد ابن ابی عمیر در سندش واقع شده است تا امام علیه السلام برسد رواتش عدل امامی یا اقلا سگات هستند. توجه کردید روایت همش می شود صحیح، یا این احتمال است، این یه احتمال. احتمال دیگری این است که نه، ممکن است اینها تا با امام برسد از شخص ضعیفی نقل کنند، از شخص فاسقی نقل کنند، از شخص مثلا مجهول الحالی نقل کنند، ولیکن اینها روایتی را نقل می کنند که معلوم صدور از معصوم باشد، یعنی معلوم بشه و صحیح بشود که این امام علیه السلام فرموده ولو به واسطه قرایه، لازم نیست رواتش عدل و امامی باشند. اینها روایت را نقل می کنند که قرینه بر صحت آن روایت است، که این روایت از امام صادر شده و مضمونش حکم شرعی است که امام بیان فرموده، اینها این زور روایت را نقل می کنند ولو در صورت روات ضعیف بشود. این هم یه احتمال ثانیست. یه احتمال ثالثی هم هست. اون احتمال ثالثی این است که اجماع کل است، روایاتی را که تا اینها برسد صحیح بوده باشد اون روایت واجب العمل است، یعنی حجیت دارد، که مرحوم صاحب وسائل این را هم ادعا می کند، می گوید مدلول کلام این است، روایتی که تا اینها اگر برسد صحیح بشود رواتش بل عدل امامی بوده باشند، اون روایت بل ما حجت است. توجه کردی؟ ولو اینها از ابی لهب نقل کنند ولیکن اون روایت بر ما حجت است، ما باید عمل کنیم. بدون جهت در ما نحنفی اینم احتمال ثالث است، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسوح عن جماعتین، این سه تا احتمال را دارد. اما احتمال الاول که اینها از کسانی نقل بکنند کتاب امام برسد یا به نبی برسد، همه عدل و ثقات و اینها هستند، این چیزی است که کذب الوجدان، کسی که تتبع در طبقات بکند چمان که ذکرم کردیم مواردش را، همین ها الا الجماعه از کسانی نقل کردند که ضعف آنها پیش همه توجه کردید ارباب رجال مسلم است که اینها ضعیف هستند، من حیث الحدیث ها نه فقط مذهب، من حیث قول ضعیف هستند. این احتمال اول توجه کردید، سابقا گفتیم این را. الان یه چیز دیگری هم که به واسطه او چند سال قبل در اسناد کامل زیار عرض کردیم، همون را در ماننوی تکرار میکنیم، میگیم مثل این روایتی که در مقام هست، متذکر شدم به این مطلب در این مقام چون که خصوصیت در روایت بود، اینجا محمد ابن ابی عمیر از شخص جلیلی روایت را نقل میکند، ولیکن اون عبدالحمید ابن ابی العلا و غیرهی اونها حدیث را رفع کردند. وقتی که اینها حدیث را رفع کردند، این ابن ابی عمیر چجور توصیق اونها را به دست آورده؟ اونی که اصلا خود شیخ ابن ابی عمیر اسمی از اون واسطه نبرده است که کیست، میگه همین زور است، دیگر یه مطلبی شنیده است، میگه من مطلب را شنیدم اما دیگر چی نقل کرده تو ذهنم نیست. این زور رفعه را در این مقام میگویند دیگر. خب وقتی که ابن ابی عمیر نمیداند این چی بود که به شیخش نقل کرده، چه جور رو توصیق میکند؟ اون شخص را، نه شیخش را. خود شیخ میگوید همون حرفی که در اون اسناد گفتیم، که خود شیخ بله روایت را که نقل میکند، میگه من تو ذهنم نیست چی گفته، اما یه کسی گفته شنیدم. وقتی که این زور روایت را نقل میکند که معنای رفع است، چجور این توصیق میکند ابن ابی عمیر کسی را که اصلا اسمش نمیداند؟ این قطعی است که این معنا نیست کلام کشی که اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسوح انها الای، که یعنی این روایت اگر از اینش تا اینش راست صحیح شد، تا امام علیه السلام رواتشون همش عدل امامی هستند، این یکذب الوجدان و ها کذا یکذب او، مثل این روایات که مرفوع است مرسل از شیخش مرسلا نقل کرده، ابن ابی عمیر از کسی نقل می کند، اون میگه از بعض رجا از بعض اصحاب، اون بعض اصحاب چه بوده میگه تو ذهنم نیست. بدون جهت در ما نحنفی این دوتا شاهد قطعی هستند که معنای این کلام معنای اول نیست. و اما احتمال ثانی که این است که نه، اینها قرینه بر صدق داشتند. بله توجه کردید، اگر کلام کشی نظرش این بوده باشد که این روایت تا آخر صحیح است، این متعین این احتمال ثانی است، چون که پشت سر این عبارت که دارد اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسوع عنها الای ونگادو لهم بالفکر، معناش این است که اینها فقها هستند، چیزی را که روایتی را که نقل می کنند تشخیص دادن که معتبر است، توجه کردید صحیح است، صحیح به اصطلاح قدما بدون جهت نقل می کنند، یعنی قرینه ای بر صحت او داشتند. اگر فرض کردیم معنای این عبارتی که هست این بوده باشد، نه این روایت تا امام علیه السلام برسد رجالش صحیح است، اون نیست معناش، چون مقتول بطلان است. معناش این است که این روایت روایت صحیح است تا اینها اگر صحیح بشود، چون که تا اینها اگر صحیح نشود اصلا معلوم است، معلوم نیست این قول روایت اینها باشد، شاید اون راوی بعدی کذاب است زل کرده از اسم اینها، ولیکن روایتی که تا اینها صحیح شد او معلوم است که اون روایت صحیح است، یعنی درست است، مطلب صحیح است، اینها به گرایم به دست آورده. میگیم خوب قبول کردیم معنای این عبارت چیست، اینه، این به درد ما نمیخورد، ما که مقلد اینها نیستیم، اینها یه گرایینی را خیال میکردن، مثلا شیخ در عده تصریح کرده است، مطابق احتیاط بودن مضمونی روایت از گرایین روایت است، شیخ خودش تصریح کرده در عده، شیخ الدار شاید قرینه اینها هم اینجور قرینه خیال شدن که بابا مضمون این خبر چلا تستقبل لگه بلا ولا تستدبیرها، بله ترخیص هم که برخلاف وارد نشده مطابق با احتیاط هست، بله همینجور نقل شدن این روایت را. خب این به درد ما نمیخورد، ما که اینها را قرینه نمیدانیم، این تقلید میشود، این اعتبار حجیت خبر نمیشود. بدون جهت اگر مراد این بوده باشد، که اگر مراد این بوده باشد این احتمال ثانی متعین است، احتمال ثانی متعین است، این بر ما حجیتی ندارد. بدون جهت ما به روات بعدی باید نگاه کنیم، قطع نظر از اون قرائنی که تو ذهن اینا بود، ببینیم تمام است عمل میکنیم، خبر عدل است و الا نمیتوان، یا خبر سیگه است و الا ولا. اما احتمال ثالث که اجماع هست خبری که اینها نقل می کنند، این حجت است، توجه کردید، یعنی معصومین دستور دادن که به اینها عمل کنید، توجه کردید، به اینها عمل کنید، اینها هرچی می گویند عمل بکنید، حجت است، اون خبر حجت است. خب این معناش این است که حجیت خبر واحدی که از اینها می رسد اون بله حجت است بر ما، این میشه یه حکم شرعی، میشه مسئله اصولیه. چه جوری که میگیم خبر سیگه حجت است وقتی که سیگات از امام علیه السلام خبر دادن؟ یه در ما نحنفی یه قاعده دیگر میشود، خبر واحدی که تا این اشخاص صحیح بشود اون خبر با هر کدام واسطه به امام برسد اون خبر حجیت دارد. دیگر چه جور جماعتی گفتند در مستحبات به سند روایت نگاه نمیشود، به ادله تسامح در ادله سنن، در اون تمام احکام شریعت توجه کردید، یعنی فروع الدین، وقتی که مدرک حکم شرعی فری روایت یکی از این 18 نفر شد و اون روایت که به ما میرسد تا این 18 نفر صحیح بود اون روایت حجت است، دیگر به روایات بعدی نگاه نمی شود، به روایات بعدی چه جور است، هر جور است ولو ابو لهب باشد، توجه کردید، مثل اون مستحبات همین جور است، همین که احتمال دادیم خبری که تا اینها رسید صحیح شد و احتمال دادیم چون خبر مقتول کذبی نیست، چون که قطع داشته باشیم دیگر نمیتوند خبر حجت بشود، چون که اعتبارش طریقی است، باید احتمال صدق و مطابقت با واقعه بدهیم، همین که احتمال دادیم این خبر از امام علیه السلام رسیده و مطابق حکم واقعی است باید بو عمل بکنیم، این هم احتمال ثالث است. خب میگیم میشود که اجماع منقول، اگر این احتمال بشود این اجماع منقول بر حجیت خبر میشود، بر حجیت خبر خاص یه اجماع منقول میشود. خب اجماع منقول رسل ما مدرک نمیدانیم، اجماع منقولی که هست اجماع منقول مدرک نیست، چون که ولی در اجماعات منقول این معنا نیست که قول امام علیه السلام من حس نقل میشود، بله اونها تتبع کردند روایاتی را دیدند در باره یونس ابن عبدالرحمن و امثال ذالک چه اون کس گفت از چن امن آخذ معالم دینی، امام فرمود یونس ابن عبدالرحمن سگه است، توجه کردید زکریا ابن آدم، اینها را این روایات را دیدن که معتبر هم هست، دیدن که بله این اشخاصی در باره دیگران هم هست، گفتن که بله اینها هر چی بگویند حجت است. خب این یه حدس کردن این معنا را، و حال اون که ما دیدیم که نه، اون معالم دین راجع به روایت نیست، راجع به اون خود بله مهم مذهبی است و اون حکم مذهب است که به صورت فتوا از او تعبیر می شود، فتوا حجت است، اون ربطی به روایت ندارد. و روایت را هم بگیرد به همان طریقه معنوسی که هست به اون طریقه از او بگیر. توجه کردید؟ خوب، بنابراین یه اتباع منگولی است، نقل می شود قول الامام علیه السلام حدثن، و این اعتباری ندارد، خصوصا در بحث حجیت خبر واحد. بدون جهت در ما نحنفی امر دایر است در این عبارت بین الاحتمالین. احتمال اولین است که این روایتی که صحیح شد تا این اشخاص، به واسطه این اشخاص از صحت نمیفتد، چون که اینها مجمعون علیه هست. ما بین احتمال و احتمال این که روایتی که تا اینها صحیح شد، اون روایت صحیح است تا امام علیه السلام، یعنی پیش اینها معلوم است که از امام علیه السلام صادر شده ولو به واسطه قرینه، هر کدام از اینها باشد به درد ما نمیخورد. بدون جهت ما باید به روایت بعدی ذکر کنیم، اولی باشد که باید روایت بعدی را ملاحظه کنیم، معنای دومی باشد گراین پیش اینها به صحت به درد ما نمیخورد. ما مقلد اینها نیستیم، حتی فهم زراره از روایت بر ما اعتبار ندارد، ولو روایت زراره قول امام علیه السلام را یه زوری تفسیر کند، ما قول امام علیه السلام را زور دیگر ظاهرش را تشخیص بدهیم حمله به او میکنیم ظاهر. فهم بر ما حجیتی ندارد، این بحث حجیت خبر واحد است برای مجتهد. بدون جهت در ما نحنوی چون جه قرینه بر صحت پیش اونها بر ما حساب نمیشود. بله، یه جا اگر علم پیدا کردیم که قرینه صحت یه زوریست که نه اون پیش ما هم تمام است، مثل این که این حکم اون زمان متسالمون علیه این در شیعه بود، متسالمون علیه این در مسلمین بود، توجه کردی که ولد زنایی سنمی برند، متسالمون علیه بین از مسلمین بود که مسلمان باید دفن بشود الال قبله، این زورها بشود ولی ما هم ملتزم می شود. و اما مجرد این که اینها روایتی نقل کردن مثل المقام، و احتمال دادیم که بر اینج نقل اینها و صحت پیش روایت پیش اینها به واسطه قرینه مثل مطابقت با احتیاط و نحو ذالک بود، این برای ما دلیل نمی شود. فتحصل که این روایت اگر تنها بود دلیل بر ما نحنفی نمی شود. والحمد.